حلوارده سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوارده سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازم‌های مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سیزده و 34 دقیقه است و اینجا هم رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. روز همتون به خیر و به آرامش، خسته هم نباشید. آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه، سنگ لج، نامی آشنا برای اهالی هنر تئاتر.
الهی به امید تو. ای اوز کریم، آرزو دارم یه روز برم رو صحنه تئاتر اطوار اجرا کنم.
باشی بلای عالم به سلامت. بد خواب شدید؟
الله اکبر، خواب بس پریشان بود.
خاطر همایونی مکدر شده از گویا، حتما به خاطر سر و صدای جشن امشب آرامشتان مکدر شده. به بزرگواریتان ببخشید. سرخوشند اهل حرم از صاحب قران شدن شما.
خاطرمون از کرده خودمون در رنجش خواجه باشی.
نبینم روزی را که
پیز نامدم، چون گنجش که دلم بعد از فریاد سلطان صاحب قرانمان بار زد به اینجا. به قول جناب سعدی، چون طفل دوان در پی گنجش که پریده آمدم.
امان از زبان تو شکوه و سلطنه.
چه کنم حالتان به شود سلطانم؟
کار به جایی رسیده که باید به قول همون جناب سعدی بگم خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم.
ناتوانی از سلطان صاحب قران به دور است، همان نخیل و خرما سر کرنش فرود می آورند برای سلطان صاحب قران ما.
سر قائله دارالفنون بد کردم، این آتش صاحب قران شدن کاری کرد که مجالی برای شکوفای دارالفنون نداره.
مسیر اگر اشتباه بود سلطانمان صاحب قران نمی شدن. در دارالفنون که جز نسل اشراف مشق نمی کند. می کند؟ بعید نبود اگر تخم بخل و حسد در دلشان کاشته می شد برای تاج و تخت آفتی می شدن.
وصیت محمد تقی
خدا رحمت کند جناب محمد تقی را، ولی سر بها دادن به زیر دست است که امروز دوشا دوش شما نیست. در کوی شما معروف و
از دیدن دارالفنونش محروم. 12 صلوات ظهر مانده بود به قتلش که پرده از رخ دارالفنون کشیدم، ندید ثمره زحماتش را. خواب دیدم روز بی آبرویم را، خواب دیدم شکوه و سلطنه، بی آبرو کردم خودم را.
چه خوابی؟
خواب روزی که منجم باشی آمد برگ شاهی و درخواست بنای رصدخانه داشت و من گفتم رصدخانه؟ برای رصد کواکب در دارالفنون؟
بله خاقان ابن خاقان.
جناب منجم باشی، دماغتان هوای بلاد اجنبی دیده؟ اسراف در این خاک روا نیست. به علاوه این همه خرج زمین که زار آبادانی کردیم از نوکر و چاکر و رعیت و همخون جز لعنت نشنیدیم، حالا خرج هوا کنیم که چه؟ قلبم هوای وسوسه های آن نوری پدر سوخته به دماغ خودم هم خورده بود.
رها کنید خاطرات نوری پدر سوخته را، مکدر کردن این خاندان نوری مملکتی را. شربت بهار نارنج را میل کنید و آسوده بخوابید. با تمام این تفاسیر 1000 فرسنگ پیش انداختید مملکت را. 7 فن تدریس می شود در دارالفنون که از سر همه زیاد است. دعواست سر تحصیل در دارالفنون.
به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد.
نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم؟ که به روی دوست ماند که برافکند نقابی. نقاب غم را از چهره بردارید سلطان، ساز بردارید و مقتنم بشمارید این شب عزیز را. بفرستم قلیان چاخ کنند.
خجلم از وادی هنر، بی هنر بودم در حفظ مردان با هنر این خاک. ای داد
دکتر احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر و مورخ.
دارالفنون تنها یک مدرسه نیست، بلکه روایتگر بخشی از تاریخ معاصر سرزمین ما هست. پس از شکست ترکمنچای، گروه ها و اقصاد مختلف مملکت این سوال مواجه شدند که چرا و چطور شد که ما در مقابل روس‌ها شکست خوردیم؟ و یک گروهی این مسئله را مطرح کردند که دور شدن از علوم و فنون جدید اروپایی که نیروهای مسلح از آن استفاده می‌کنند عامل اصلی این شکست است. به همین دلیل حاج میرزا آقاسی در زمان محمدشاه قاجار قرارداد پلی‌تکنیک تهران را با فرانسوی‌ها منعقد و 90 کتاب فرانسوی در امور مختلف علمی به ایران وارد کرد تا ترجمه شود. در این زمان مواجه با مرگ محمد شاه قاجار شدیم و ناصرالدین شاه به سلطنت رسید و میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم جای حاجی زاغاسی را گرفت. میرزا تقی‌خان قرارداد با فرانسه را لغو و قرارداد با اتریشی‌ها بست. هیچ وقت از گروه فرانسوی که به ایران آمدن خبر نداریم که چه اتفاقی برای اونها افتاد، اما کتاب‌هایی که رسیده بود شروع به ترجمه به فارسی و ارائه به کسانی شدن که میخواستن با علوم جدید آشنا شدن. دارالفنون یا پلی‌تکنیک مدرسه‌ای برای قشر اشراف در اون زمان بود که قرار بود مسئولیت‌های نظامی را به عهده بگیرند. دروسی در اونجا تدریس می‌شد، همانند نقشه‌برداری، ریختگری، پزشکی، ناپزشکی، نقاشی و هر آنچه که برای ارتش در آن زمان اهمیت داشت مورد توجه قرار گرفت. دوران خوب دارالفنون از این زمان یعنی 1385 تا 1313 هست که دانشگاه تهران تأسیس پیدا می‌کند. با تأسیس دانشگاه تهران معلمین دارالفنون به آنجا رفتند و دارالفنون تنزل کرد. اما در این دوران طلایی موارد مختلف، کتاب‌های جدید، اولین موزه مملکت به صورت آثار سفاری در دو اتاق و همچنین مدرسه پزشکی و حقوق و همه این موارد در جوار دارالفنون شکل گرفت. دارالفنون بعدها به صورت یک مدرسه و دبیرستان در نظام آموزشی ما باقی موند. بعدها زنگ دارالفنون زنگ آغاز کار تحصیلی شد و این امر تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. پس از انقلاب مدرسه در اختیار بخش تربیت معلم قرار گرفت و پس از مدتی نیز تعطیل شد. امیدواریم که مجددا دارالفنون به عنوان یک مدرسه حداقل در بخش ادبی گشایش و بخش عمده آن به صورت موزه‌ای درآید که تمامی بیش از 100 سال داستان تحولات و تغییرات تجددگرایانه و علوم جدید را بتواند به مردم به نمایش کند.
خوابیدند.
خاموش خواجه باشی. گمان میبرم خاقان در شب پایکوبی صاحب قرانی عاشق شده باشند و در پوشاندن سر عشق ناتوانند که اینطور فریاد میزنند.
خواب روزهای شکوه دارالفنون رو دیدم که چون امروز شرمسار روان امیر نبودم، شکوه و سلطنه. مشکل به دست آورد کسی مانند او شهباز را.
خواب را برای آب تعریف کنید، دواست بر این پریشانی.
خواب دیدم از طریق تونل مخفی ما بین کاخ و دارالفنون میرم به تماشا خانه دارالفنون که عجب که این طریق ما رو صح میبره به تماشا خانه دارالفنون. جناب مدیر دارالفنون
بفرمایید. اولین تماشا خانه ایران خاقان بزرگ، اولین موزه ایران هم فرش زیر پای شماست. در همین بنا و اولین سرود ملی وطن نغمش از همین جا سرداد خواهد شد.
چه کردند میرزا علی رضای مهندس و محمد تقی‌خان معمار با این تکه زمین ما بین الماسیه و ناصریه؟ مخارج فرنگ چون شیر مادر حلالشان. شنیدم اولین تقلید از معماری انگلیسی هاست. دست خوش، دست خوش، حفظ الله.
از التفات میرزا تقی‌خان مرحوم و خاقان ابن خاقان بوده هرچه بوده، باقی چاکر و نوکر آستان خاقان بودند.
سربلند شدیم جناب از روزی که در روزنامه آثار جلال این بنای فرخنده رو نوشتیم. سربلند شدیم.
نفوذ مرحوم محمد تقی‌خان و همت شما منتی بود به سر ما.
یاد دارم روزی که امیر مجابم کرد به بنای دارالفنون، می ترسیدم از غضب آحاد مکتبیون. چیزی گفت که خاموش شدم. ترکه انداخته بود که با براتی که به افرادمون میدیم تا برن فرنگ و علم یاد بگیرن میشه معلم آورد و تعداد کثیری رو علم آموخت. امان از مکری که لکه‌دار کرد دامن این شاه شرمسار رو به قتل امیرش.
امیرها سر بلند خواهند کرد از این دارالفنون. خاطر همایونی را مکدر نکنید با آنچه گذشت.
خوابی که گفتید نشان التفات همایونی به چاکران و نوکران است.
در انتها دیدم به جای رسیدن به سالن نمایش دارالفنون، فراش باشی دارالفنون فلکم کرد. هرچه فریاد می زدم من شاگرد دارالفنون نیستم که به خاطر غیبت فلکم می کنی و شاهنشاه این خاکم، التفاتی نکرد و فلکم کرد.
آه سودایی شدید، شایدم صفرا قبل یالم. می روم طبیب الاطباء را خبر کنم.
کاش می شد آهی کشم و حلقه ماتم شکنم. مراد دل من که ندادین گردون.
محمد مهاجر، برنامه ساز پیشکسوت رادیو و پژوهشگر.
سلام میکنم به شنوندگان گرامی و عزیز شبکه تهران، رادیو تهران، شنوندگان وفادار این رادیو. من محمد مهاجر هستم و دارالفنون یا همون سرای فنون که یک مدرسه‌ای بود شبیه پلی‌تکنیک که به تقلید از مدارس اینچنینی در کشورهای خارج فرنگ اصطلاحاً، به خصوص در سن پترزبورگ روسیه در تهران ساخته شد به دست میرزا دهقان امیرکبیر در خیابون اون موقع ناصریه یا ناصر خسرو فعلی که الان هستش و روبروی هم کوچه مروی یا کوچه عرب ها. و این مدرسه در سال 1266 میرزا دهقان شروع به ساختمانش کرد. طرحش از رضا مهندس باشی بوده و معمارش هم محمد دهقان معمار باشی بوده. این ساختمان موقع شروع کردن برای آموزش درس‌های مختلفی که بیشتر برای قشون بود، مثلا درس پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، مهندسی‌های مختلف. بعدش هم پزشکی و جراحی اضافه شد، داروسازی اضافه شد، بعد علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و جغرافی و زبان فرانسوی و انگلیسی و این چیزا، بعد نقاشی و موسیقی اضافه شد. از 14 سالگی تا 16 سالگی رو میپذیرفتن برای محصلین، جهت مجانی بود و ابتدا 20 تا 30 نفر قرار بود بپذیرن، ولی بعد تقاضا انقدر زیاد شده بود 150 نفر پذیرفتن. امیرکبیر که اینو شروع به ساختمان کرد در سال 1268 افتتاح شد و متاسفانه اون زمان امیرکبیر در کاشان تبعید شده بود و 13 روز قبل از قتل امیرکبیر این مدرسه افتتاح شد، ولی خب امیرکبیر اون موقع دیگه نبود که ببینه. افتتاحش هم وسیله ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان نوری صدراعظم بود. از کشورهای مختلفی معلم آورده بودن، بیشتر از اتریش برای نظامی، مثلا سروان کرشیش آورده بودن، برای پزشکی دکتر پولاک آورده بودن و لومر آورده بودن فرانسوی که آموزش موسیقی میداد و ژول ریشار بود فرانسوی، دکتر شلیمر بود، خیلی از این استادها که اغلب اتریشی بودن و بعدم فرانسوی آورده بودن، از فرانسه آورده بودن، برای اینکه اون موقع با انگلیس زیاد رابطه خوبی نداشتن، از انگلیس که سیونری بودن و اینا باعث رنجش انگلیسا شده بودش. از ایرانیان دانشمندان بزرگی از ایران در اونجا تدریس میکردن، کتابای درسی رو ترجمه میکردن از خارج، البته ما نداشتیم، و مثلا برای علوم طبیعی، طب، تشریح، فیزیولوژی، شیمی یا برای توپخانه، استحکامات، اردوکشی، نقشه‌بندی، اینا رو همه رو ترجمه میکردن، در اختیار میذاشتن. و کسانی مثل میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله اصفهانی که دستیار اون کرشیش بود که اولین نقشه تهران قدیم رو کشیده بودن، دکتر ابوالحسن خان، دکتر رضا خان، دکتر محمد کرمانشاهی، میرزا رضا خان مهندس ذوالممالک و خیلی از این، سید علی خان نصر که تئاتر درس میداد، خیلی از این افراد در اونجا تدریس میکردن و در واقع امیرکبیر حس کردون که در دوره قاجار غیر از فقر مالی فقر فرهنگی بیداد میکنه و برای همین میخواست که عده‌ای رو برای تحصیل بفرسته به خارج، ولی خب ترجیح داد که این مدرسه رو در تهران بسازن و این افراد رو از خارج، از اتریش و فرانسه و دیگر کشور بعدها ایتالیا و آلمان اینا رو دعوت کنه و اینجا محصلین پرورش پیدا کنند و این دانش توسعه پیدا کنه که کرد، ولی خب به عمر خود اون قد نداد و این مدرسه سالها بود. بعد در دوره رضا شاه تبدیل شد به دبیرستان امیرکبیر، الان هم در همون خیابون ناصر خسرو هست، برای بازدید عموم هم هست، محوطه وسیعی بود، یه حیاط داشت، دور حیاط ایوون بود یا ایوون هست در واقع و کلاس‌های مختلف در اطراف این ایوون ساخته شده بود و محصلین با لباس‌های متحدالشکل، همینطور عطا مجانی اونجا پانسیون بودن، نهار شام بهشون میدادن، نهار البته، و اونجا تحصیل میکردن و این هم از اون آثار باقی مانده میرزا تقی خان امیرکبیر بود در تهران.
الله اکبر، امان از چشم زخمی که صاحب قران را امشب سودایی کرد. سومین نوبه است از خواب آشفته و مکدر بیدار می شوی.
خواب فلک می بینم، فلک فراش باشی دارالفنون و غیظ عباس میرزا.
بلایی شد دارالفنون، بلایی شد قتل محمد تقی خان. خوراک سر دلتان مانده، وگرنه فلک فراش باشی کجا و غیظ عباس میرزای مرحوم کجا سلطان؟
خوراک سر دلم نمونده شکو، رویای صادقه بود. عباس میرزای مرحوم خلاف همه رشادت ها از روزها شکست خورد، چون قشون روزها فن جنگ میدانستند و ما نمیدانستیم. به فکر افتاد افرادی رو بفرسته فرنگ برای آموختن فنون رزم و اسلحه سازی. بعد از عباس میرزای فقید و در زمان پادشاهی پدرم محمد شاه فقید میرزا آقاسی به فکر بود جای فرستادن جوانان رشیدمون به فرنگ، آموزگاران فرنگی به ایران بیان. ارتش عشایری جوابگوی قشون روس نبود.
امان از قشون روس و عمر کوتاه عباس میرزا.
میرزا تقی که عنان صدارت رو به دست گرفت، به قصد اصلاح ارتش سرمشق میرزا آقاسی رو دست گرفت.
جای مکدر کردن احوال همایونی به این فکر کنید خطر ناگواری را پشت سر گذاشتیم. تصور کنید در جریان استخدام آموزگاران اجنبی مستعمره اجنبی می شدیم، آن وقت چه کسی جوابگوی این ننگ بود؟
مثل عوام حرف نزن شکوه و سرطنه. تو که خبر داری زمانی که محمد تقی خان مرحوم عزم استخدام آموزگار کرد، فرستاد پی آموزگاران اتریشی بیطرف که مدعی خاکمون نشن، که بیان برای آموزش علم طب و داروسازی و سفن نظامی و مهندسی و معدن، برای همین نامگذاری کردیم دارالفنون.
علم طب همیشه سرمشت متفکرین ایرانی بوده.
با دارالفنون علم طب راه 100 ساله رو یه شبه رفت.
فقره قتل در دارالفنون که ننگ بود، ننگ.
شکو، دارالفنون و نیت محمد تقی خان آب روان بود. با این گوشه کنایه ها حکمش را به نجسی نبر. امید دارم بخوابم خواب روزی را ببینم که دو بالون در دارالفنون به پرواز در می آیند. مست بودم از خوشی، وقت که من گرباز بینم روی یار خیش را، تا قیامت شکر گویم که کردگار خیش را، بی وفا یاران که بربستند بار خیش را.
دست مریضات قبل یالم، شکوه بی وفا یار شد.
مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق، دوستان ما بیازارند یار خیش را. شکوه و سلطنه،
رای توست، خواهی جنگ و خواهی آشتی، ما قلم در سر کشیدیم اختیار خیش را. شب خوش قبله عالم.
فی امان الله. ای داد از بی همدمی بعد از تو محمد تقی خان، عمری با قلم جمال یار کشیدی، عاجزم از کشیدن جمال رسوای خودم، باید قلم بزنم این جمال رسوا رو. ببین شرم ساری چشم خاقان ابن خاقان ابن خاقانو.
سیزده و پنجاه و هفت دقیقه پایان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو تهران به تاریخ چهارم بهار 1403. سپاس که با ما بودید از آغاز و سلام تا به این لحظات پایانی و خداحافظی. البته در این بخش لطفاً در ساعت پیش رو هم شنونده رادیو تهران باشید. روز همتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.